ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه دوم بهمن ماه 1393 22 ژانویه 2015 میلادی است. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، خوش آمدید به این مجله نیمه شب. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، روزهای جمعه و شنبه با همتایان ایرانی خود در زوریخ سوئیس دیدار می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، مذاکره کننده ارشد آمریکایی روز 23 و 24 ژانویه برابر با 3 و 4 بهمن با مذاکره کنندگان ایرانی به گفتگو می‌نشیند. این بیانیه می‌گوید که کاترین اشتون، مشاور ویژه و مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 به همراه هلگا شمید، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در مذاکرات سوئیس حضور خواهند داشت. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن مخالفت با سیاست‌های باراک اوباما در قبال مناقشه هسته‌ای ایران، اعلام کرد که از نخست وزیر اسرائیل دعوت کرده تا درباره تهدیدات تهران و اسلامگرایی افراطی در کنگره آمریکا سخنرانی کند. سخنگوی کاخ سفید اما میگوید که طبق پروتکل تشریفاتی این رهبر کشور است که باید از رهبر یک کشور دیگر دعوت کند و رئیس جمهوری آمریکا دعوتی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نکرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس بیانیه دفتر جان بینر، او در نشستی با نمایندگان جمهوری خواه کنگره تأکید کرده که کنگره به رغم هشدار آقای اوباما باید تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کند. رئیس جمهوری آمریکا در نطق سالانه خود در کنگره آمریکا بار دیگر با تأکید بر مخالفت خود با افزودن تحریم‌های جدید علیه ایران گفت که چنین تحریمی را وتو خواهد کرد. باراک اوباما سه‌شنبه شب در نطق سالانه خود تصریح کرد که تحریم‌های جدید کنگره در حال حاضر شکست دیپلماسی را کاملاً تضمین می‌کند. در خبر دیگر، آنتونی بلینکن، معاون وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات اخیر هسته‌ای با ایران را سودمند و جدی خوانده و تأکید کرد که شانس دستیابی به توافق با تهران همچنان باقی است. به گزارش رویترز، آقای بلینکن که روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور یافته بود، گفت تشخیص ما بر این است که هنوز شانس کافی برای دستیابی به یک توافق با ایران را داریم. خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان محکوم شده است. بر پایه گزارش‌ها، آقای رحیمی با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز 10 شهریور ما از محکومیت آقای رحیمی به حبس و جزای نقدی خبر داده بود. و معاون امور تروریست و اطلاعات مالی در وزارت خارجه آمریکا میگوید بهای پایین نفت باعث خواهد شد تا ایران در پایان مذاکرات اتمی در اول ژوئیه میلیاردها دلار از درآمدهای خود را از دست بدهد. دیوید کوهن در متنی که برای ارائه در نشست پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنا تهیه کرده بود، گفت اگر قیمت‌های نفت در سطح فعلی باقی بماند، ایران حدود 11 میلیارد دلار از درآمدها و دارایی‌های خود را از دست خواهد داد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. و اما در این مجله نیمه شب، سرانجام حکم محمد رضا رحیمی اعلام شد. معاون رئیس جمهوری پیشین ایران به تحمل 5 سال و 91 روز حبس محکوم شده است. در واشنگتن، معاون وزیر خارجه آمریکا همچنان از امیدواری دولت آمریکا به دستیابی به توافق اتمی با تهران میگوید. مذاکرات از یک رو درگیری از سوی دیگر. از تازه ترین تحولات در اوکراین خواهید شنید. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، تا 30 دقیقه بامداد در ایران همراه ما بمانید. در بخش دوم این مجله هم شنونده برنامه هفتگی نماگر، برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، به گزارش خبرگزاری های ایران، معاون اول محمود احمدی نژاد محمد رضا رحیمی به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3,850,000,000 تومان محکوم شده است. برای بررسی این حکم معاون رئیس جمهوری پیشین ایران همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای مهدوی آزاد، به شما سلام میکنم و ابتدا میخوام ارزیابی شما را از حکمی که پیش از نیمه شب در ایران اعلام شده بدونم.
ببینید، آقای رحیمی بالاترین مقام اجرایی تاریخ جمهوری اسلامی است که به اتهام فساد مالی محکوم میشه. با این حال به نظر میرسه که در پشت پرده محکومیت آقای رحیمی یه بازی بزرگتری در جریانه که ارتباط مستقیم به منازعات سیاسی اصولگرایان تندرو و دولت اعتدالگرای آقای روحانی داره. مسئله مهم جایگاهی است که آقای رحیمی در دولت اوترا اصولگرایان داشت. آقای رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی و حمید رضا بقائی سه ژنرال اصلی محمود احمدی نژاد بودند. رحیمی کسی بود که آقای احمدی نژاد رو در حد پیامبر نامید و شاه مهره اصلی دولت آقای احمدی نژاد تو خرید آرای نمایندگان اصولگرای مجلس برای حمایت از وزرای احمدی نژاد بود. بعد از اون که آقای خامنه ای با معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی مخالفت کرد، آقای رحیمی عملا با موافقت آیت الله خامنه ای معاون اولی دولت رو به عهده گرفت. نفس محکومیت آقای رحیمی به این معنیه که راه برای محاکمه و محکومیت احتمالی سایر مدیران دولت احمدی نژاد که همیشه شایعات زیادی درباره عملکرد مالی اونها مطرح بوده فراهم میشه. به عبارت دیگه محکومیت آقای رحیمی بالقوه میتونه به گمان من مهره اول از دومینوی محکومیت مدیران ارشد دولت احمدی نژاد باشه که هم از سوی نمایندگان اصولگرا و هم تلویحاً از سوی مقامات دولت آقای روحانی به فساد یا حداقل عدم انضباط مالی متهم شدن. مهره دوم این دومینو مثلا میتونه کسی مثل سعید مرتضوی باشه که دادگاهش در جریانه.
آقای مهدوی آزاد، شما ناظر تحولات ایران هستید، به نظرتون روشی که این خبر اعلام شده چهارشنبه شب در ایران، ما حدود ساعت 11 شب در ایران از سوی خبرگزاری های داخلی میشنویم این خبر رو، نحوه اعلام خبر رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، ظرف چند روز اخیر ما شاهد یک جدال رسانه‌ای و تبلیغاتی قابل توجه بین رسانه ها و شخصیت های اصولگرا از یک طرف با شخصیت ها و رسانه های حامی دولت درباره فساد مالی در دولت احمدی نژاد بودیم که مطمئنن حکم آقای رحیمی هم جزئی از این جدال رسانه ایست. دو روز قبل بود که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد، تاکید کرد که زنجانی حامیان بسیار بلند پایه‌ای در دولت قبل داشته و باید اونها شناسایی و محاکمه بشن. آقای جهانگیری هشدار هم داد که منتقدان دولت یا همون اصولگرایان تلاش میکنن با بحرانسازی یا دادن آدرس غلط حواس دولت رو پرت کنن و گفت که دولت حواسش پرت نمیشه و دنبال محاکمه چهره‌های پشت پرده است. بعدش یک نماینده مجلس اعلام کرد که دادگاه بابک زنجانی تا یک ماه آینده برگزار میشه. امروز رسانه‌های حامی دولت آقای روحانی گزارش‌های نسبتاً مشابه اما هماهنگی رو منتشر کردن، هم از نظر زمانی و هم از نظر محتوایی، که تاکید داشت حامیان آقای احمدی نژاد به دلیل نگرانی از پیگیری فسادهای اقتصادی مدیران احمدی نژاد یک پروژه تخریبی و تبلیغاتی گسترده رو علیه دولت اعتدال کلید زدن. نهایتاً شامگاه امروز، شامگاه چهارشنبه، دو خبرگزاری اصلی وابسته به دولت یعنی ایرنا و ایسنا مفاد حکم آقای رحیمی رو تقریباً مشابه و همزمان منتشر کردن. این ابتکار عمل و هماهنگی رسانه‌ای نشون میده که دولت آقای روحانی و حامیان رسانه‌ایش در ظاهراً با جدیت بیشتری وارد منازعه و کشمکش با اصولگرایان تندرو دارن میشن و سعی میکنن به مهمترین نقطه ضعف اونها یعنی فسادهای مالی دست بگذارن. در جبهه مقابل یعنی رسانه‌های اصولگرا، ما عملاً شاهد بحثی در مورد مسئله فساد نبودیم و اونها بیشتر به حمله به موضوعاتی مثل دیپلماسی خارجی و یا قدم زدن آقای ظریف با جان کری پرداختن.
سپاسگزارم آقای مهدوی آزاد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، گفتگو می‌کردیم درباره خبری که ساعتی پیش خبرگزاری‌های ایران درباره محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان گفتگو می کردیم. شما هم میتونید در این باره نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
ابهام ها درباره زمان بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا در دو کشور ادامه داره. در تازه ترین اظهار نظر در این باره وزیر خارجه ایران گفته که بازگشایی سفارتخانه ها نیاز به توافقاتی داره. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بازگشایی مجدد سفارتخانه ها روندی فنی دارد و نیازمند توافقاتی است. این تازه ترین خبر درباره آغاز به کار سفارتخانه های ایران و بریتانیا است که از سوی مسئول اصلی سیاست خارجی ایران بیان شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بازگشت از افغانستان به تهران به خبرنگاران گفته است ایران آمادگی دارد با سفارت بریتانیا در تهران مانند سایر سفارتخانه ها رفتار کند. او گفته است تصمیم به برقراری مجدد روابط گرفته شده است، اما بازگشایی مجدد سفارتخانه ها روندی فنی دارد که نیازمند توافقاتی است. آقای ظریف درباره جزئیات این توافقات صحبتی نکرده، اما گفته تهران از لندن انتظار دارد که برای بازگشایی سفارتش مانند دیگر سفارتخانه ها برخورد کند. با آنکه وزیر خارجه ایران توضیح بیشتری درباره مشکلات پیش روی بازگشایی سفارتخانه ها نداده، اما بر مبنای اظهار نظرهای پیشین مقامات دو طرف این طور به نظر می رسد که فعالیت بخش کنسولی و صدور ویزا برای اتباع ایران در تهران مهمترین مانع در راه بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران است. پیشتر عباس علی منصوری آرانی نماینده مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا گفته بود اگر بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران انجام شود باید مشکل ویزا مرتفع شود و اولین بخش سفارت باید فعال شدن بخش کنسولی باشد. فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا هم اوایل آذر ماه در پاسخ به سوال یک نماینده حزب کارگر این کشور درباره علت باز نشدن سفارت بریتانیا در تهران گفته بود نتوانستیم درباره مسائل فنی مانند تأمین تجهیزات لازم برای سفارتخانه و خدمات صدور ویزا به توافق برسیم. همزمان با اظهارات وزیر خارجه ایران، روزنامه تایمز به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا، وزیر کشور بریتانیا را مسئول تأخیر در بازگشایی سفارت این کشور در تهران معرفی کرده است. به نوشته این روزنامه، وزیر کشور بریتانیا با جلوگیری از آغاز به کار بخش صدور روادی در سفارت بریتانیا در تهران مانع از بازگشایی و فعالیت سفارتخانه شده است. بر اساس قوانین بریتانیا، وزارت کشور مسئول صدور ویزا و اقامت اتباع خارجی در این کشور است. از زمان تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، خدمات کنسولی و صدور ویزا هم متوقف شده و متقاضیان ایرانی باید از کشوری سوم مانند ترکیه یا امارات برای گرفتن ویزا اقدام کنند. در حال حاضر، روابط ایران و بریتانیا در سطح کاردارهای غیر مقیم است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. 13 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه آخر هفته در ایران گذشته. دعوت میکنم شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا باشید که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
خانم ابتکار فرمودن که خوشسالی ایران تا 3-4 دهه دیگه 11 برابر میشه. من تعجب میکنم از این همه نگرانی های ایشون. شما در کشوری زندگی میکنید که 52 میلیارد درآمد نزورات چاه جمکرانه. شما بیش از 10,000 امامزاده دارین، از همام امتر ولی فقیه که نماینده خدا در زمینه دارین و دعای بارون با امامت ایشون میتونه تمام دشت ها رو سیراب کنه. اگه واقعا ایمان دارید چرا اینقدر نگرانین؟ بسپرید به ایشون، نماینده خدا در کشور ماست، چه جای نگرانیه؟ من تعجب میکنم واقعا.
آقای اوباما، شما فرمودید هر تحریمی در مورد ایران را وتو خواهم کرد. آقای اوباما، والا بلا دولت مردان ایران چنان دستت را تو پوست گردو بذارند که خودت بهت زده شوی. اگه قرار بود مسئله اصلی ایران حل بشه، در 12 سال طول نمی کشید. سیاست ایران بازی دادن غرب و خود شماست. اگه توافق هسته‌ای بین غرب و ایران حتی بخواد نهایی هم بشه، آیت الله خامنه‌ای چوب لای چرخ این توافق خواهد گذاشت.
امام جمعه تهران گفتن که سران فتنه توبه کنن، آقا اونا رو ببخشه. میخواستم بگم که بنده خدا باید به درگاه خدا توبه کنه، نه به درگاه بنده دیگه خدا. دومی که از چی باید توبه کنن؟ اگه منظور این حوادث 88 که حوادث 88 نه جز گناهان کبیره اومده، نه جز گناهان صغیره.
من ملایی هستم از بندر لنگه. من راننده لیفتراک هستم. در مورد کار میخواستم توضیح بدم. کارفرما به ما میگه که شما نه ایدی تعلق به شما میگیره، نه سنوات، هیچی به ما تعلق نمیگیره. میخواستم رادیو فردا اینو پخش کنه که مسئولان کشور اینو بفهمن.
آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور ایران، شما باید با رهبر اسرائیل جناب آقای بنیامین نتانیاهو گفتگو کنی. شما کشور اسرائیل رو فراموش کردی؟ اسرائیل مادر امریکاست. اکبر سعدی هستم از کشور پادشاهی هلند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در روزی که پشت سر گذاشتیم، در واشنگتن نخستین نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اکثریت جمهوری خواهان در مورد پرونده اتمی ایران با حضور قائم مقام وزارت خارجه و معاون خزانه داری برگزار شد. بشنویم در این باره بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
دولت اوباما در نخستین نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که بامداد چهارشنبه برای بررسی روند گفتگوهای اتمی ایران و نقش کنگره در توافق احتمالی برپا شد، بار دیگر مخالفت خود را با سپردن سرنوشت توافق اتمی به رأی موافق و یا مخالف کنگره اعلام کرد. آنتونی بلینکن، قائم مقام جدید وزیر خارجه آمریکا که جانشین ویلیام برنز شده است و برای نخستین بار در چنین مقامی در برابر کمیته سنا حضور می‌یافت، از احتمال توافق اتمی با جمهوری اسلامی در آینده نزدیک خبر داد. آقای بلینکن گفت به رغم وجود شکاف‌ها هنوز هم شانس خوبی برای رسیدن به یک توافق با دوام اتمی با ایران وجود دارد. Overall, our assessment remains
that we have a credible chance. قائم مقام وزارت خارجه آمریکا گفت برآورد ما این است که برای رسیدن به توافقی که تامین کننده منافع امنیتی آمریکا و متحدانش باشد، شانس معتبری وجود دارد. او افزود که هدف مذاکره کنندگان بین المللی فرجام یافتن عناصر اصلی توافق تا پایان ماه مارس و تکمیل جزئیات فنی تا ماه ژوئن آینده است. این مقام دولت اوباما با اشاره به گفتگوهای هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانی خود، آن را جدی و سودمند با دستور کار عملی توصیف کرد و افزود که در مورد برخی مسائل پیشرفت حاصل شده، ولی شکاف‌ها همچنان باقی است. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری نیز که در نیمه ماه جاری ژانویه به معاونت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برگزیده شده، در نشست چهارشنبه کمیته روابط خارجی سنا بر استحکام تحریم‌های جاری تاکید کرد. آقای کوهن به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت پایین نفت خام در بازارهای جهانی به مفهوم کاهش بیشتر میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران در طول 7 ماه تمدید توافق مقدماتی اتمی است. معاون وزارت خزانه داری آمریکا برای تروریسم و اطلاعات مالی که برای آخرین بار در چنین مقام در برابر کمیته سنای آمریکا حضور می‌یافت، اظهار داشت که اگر قیمت‌های نفت در سطح کنونی باقی بماند، ایران 11 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی را از دست خواهد داد. دیوید کوهن با تشریح وضع کنونی گفتگوها و استحکام تحریم‌ها از سناتورها خواست تا از تصویب تحریم‌های جدید بپرهیزند. سناتور کالکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا که آشکارا از روند نشست روز چهارشنبه ناخشنود به نظر می رسید، تأکید کرد که موضوع تحریم ها در چارچوب وظایف کمیته تحت ریاست او قرار ندارد. او گفت کمیته روابط خارجی به موضوع تحریم ها نمی پردازد و دو عضو دولت در شهادت خود بارها به موضوع تحریم های جدید اشاره کردند که این امر از دستور جلسه نشست کمیته خارج است.
To ask this question of Mr. Blinken, do you believe Congress has any role at all to play in these negotiations?
سناتور کورکر به طور مستقیم از قائم مقام وزارت خارجه پرسید که آیا به نظر او کنگره هیچ نقشی در گفتگوهای جاری دارد یا نه. پاسخ آقای آنتونی بلینکن خرسندی سناتور کورکر را فراهم نکرد. روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنا، سناتور دموکرات باب منندز رئیس پیشین این کمیته نسبت به پیامدهای گفتگوها و توافق احتمالی با ایران ابراز نگرانی کرد. سناتور منندز گفت که ایرانی ها در پی خرید زمان هستند. و افزود که طی 18 ماه گذشته آمریکا و سایر اعضای گروه 5 علاوه 1 به دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در قبال عناصر کلیدی برنامه اتمی مانند راکتور عراق، تأسیسات فردو و نتنز و مسئله ابعاد نظامی این برنامه به ایران نزدیکتر و نزدیکتر شدند. سناتور منندز بار دیگر دولت جمهوری اسلامی را به نیرنگ و فریب جامعه جهانی متهم ساخت و از شیبه عملکرد دولت اوباما نیز ابراز نگرانی کرد. در واشنگتن داغ شدن بحث‌های مربوط به گفتگوهای اتمی و آهنگ کند آن برای رسیدن به توافق به نوعی روندی عادی در تلاش‌های دیپلماتیک تلقی می‌شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنیدید.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
مگه یوز کنن کار داری منطقه
هست. زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
در اوکراین نیروهای ارتش و جدای طلبان مناطق شرقی آن کشور در روزهای اخیر به حملات متقابل خود افزودند و به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی درگیری‌ها شدت یافته است. در همین حال شامگاه چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات چهارجانبه درباره بحران اوکراین انجام شد. بشنویم بیشتر تازه‌ترین تحولات پیرامون بحران اوکراین را از همکارم جمشید زند.
ساعتی پیش گفتگوهای وزرای خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در شهر برلین آغاز شد. این دور از مذاکرات چهار جانبه برای برقراری آتش‌بس مجدد در مناطق شرقی اوکراین و تدارک نشستی با شرکت رؤسای جمهور روسیه و اوکراین برگزار می شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اظهار امیدواری از برقراری آتش‌بس مجدد که به گفته او بسیار شکننده شده، اظهار امیدواری کرده است در این نشست بتوان چهارچوب گفتگوهای رهبران دو کشور را تعیین کرد. در روزهای گذشته زد خورد میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان شرق اوکراین شدیدتر شده و طرفین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. روز چهارشنبه پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس روسیه را به اعزام نیروهای ارتش آن کشور به داخل خاک اوکراین متهم کرد. آقای پروشنکو گفت روسیه بیش از 9000 سرباز، 500 تانک، سلاح‌های سنگین و نفربر زرهی به اوکراین فرستاده و باید بر اساس موافقتنامه صلح مینسک نیروهای خود را فوراً از منطقه خارج کند. او افزود
اوکراین هم اکنون تحت اشغال قرار گرفته و این تجاوز و اشغال تنها به خاطر الحاق کریمه به روسیه نیست، بلکه 7% خاک کشورمان یعنی دونسک و لوهانسک هم تصرف شدند. حوادث سه روز اخیر بسیار نگران کننده هستند.
ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز بخشی از اظهارات آقای پروشنکو را تایید کرده و گفته است در روزهای اخیر تعداد بیشتری از تانک‌ها و سلاح‌های سنگین روسی در شرق اوکراین دیده شده که از طرف سربازان ارتش روسیه به کار گرفته شده اند. ناتو خواهان خروج فوری نیروهای ارتش روسیه از خاک اوکراین شده است، اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این اتهام‌ها را بی‌پایه و اساس خوانده است. روسیه همواره اعزام نیروی نظامی به خاک اوکراین را تکذیب کرده، ولی حمایت خود از جدای طلبان مناطق شرقی آن کشور را رد نکرده است. در همین حال دولت اوکراین اعلام کرده تعداد سربازان ارتش آن کشور را به حدود 70,000 نفر خواهد رساند تا بتواند با تمام قوا از تمامیت ارضی کشور دفاع کند. اما در حالی که مذاکرات سیاسی در برلین ادامه می‌یابد و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس نیز گفتگوهایی در جریان است، در برخی از مناطق شرق اوکراین که تحت تصرف جدایی طلبان است، مدارس تعطیل شده و اعزام نیرو از هر دو طرف به منطقه لوهانسک شدت یافته است. جنگ داخلی اوکراین از آوریل سال گذشته تا کنون بیش از 4,700 کشته و هزاران مجروح به جای گذاشته است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
و اما در پی کشته شدن محمد علی اللهدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه، روز چهارشنبه برخی از فرماندهان ارشد سپاه با حمله لفظی به اسرائیل از ادامه حمایت مستشاری ایران به آنچه که محور مقاومت در منطقه خواندند خبر دادند. یک شنبه هفته جاری در حمله هوایی به خودروهایی از فرماندهان حزب الله لبنان در جولان سوریه بود که سرتیپ پاسدار اللهدادی و تعدادی از فرماندهان حزب الله لبنان کشته شدند. ایران و حزب الله لبنان اسرائیل را مسئول این حمله معرفی می‌کنند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
واکنش‌های مقامات ارشد سپاه پاسداران ایران به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد این نیرو و همچنین تعدادی از اعضای ارشد حزب الله لبنان در سوریه ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه با حمله لفظی به اسرائیل گفت مسلح کردن کرانه باختری از سیاست‌های کلی نظام است و ایران با تمام ظرفیت این کار را انجام خواهد داد. وزیر دفاع ایران همچنین در واکنش به اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره آمادگی واشنگتن برای همه گزینه‌های برخورد احتمالی با ایران گفت که آمریکا اگر جرأت و شهامت دارد حمله نظامی خود را اجرا کند. یک شنبه هفته جاری در حمله به خودروهای حامل تعدادی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در منطقه جولان سوریه، تعدادی از آنها کشته شدند که سرتیپ پاسدار محمد علی اللهدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران و فرمانده پیشین سپاه القدیر یزد در میان کشته شدگان بود. همزمان روز چهارشنبه سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، معاون امور راهبردی نیروهای مسلح ایران، در واکنش به این حادثه گفت که اسرائیل منتظر عکس‌العمل شدید این اقدام خود باشد. این فرمانده ارشد نظامی ایران بار دیگر تأکید کرد که ایران کمک‌های مستشاری خود را به سوریه و آنچه که جریان مقاومت نامید ادامه می‌دهد. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، نیز روز سه‌شنبه گفت که به زودی صاعقه‌های مرگبار بر سر اسرائیل فرود خواهد آمد. دولت اسرائیل رسما مسئولیت حمله به خودروی فرماندهان حزب الله لبنان را بر عهده نگرفته است، اما ایران و گروه حزب الله اسرائیل را مسئول این حمله می‌دانند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد که ظاهراً اسرائیل از حضور یک فرمانده ارشد نظامی ایران در کاروانی که مورد حمله قرار داده با خبر نبوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس علی منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز چهارشنبه این اظهارات مقام اسرائیلی را بیم ناشی از واکنش حزب الله عنوان کرد. از سوی دیگر حسین همدانی، فرمانده پیشین سپاه محمد رسول الله تهران، روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری محمد علی اللهدادی با اشاره به چگونگی به وجود آمدن گروه‌های موسوم به حزب الله در منطقه گفت دشمنان هر جا آمدن یک حزب الله متولد شده است. او تشکیل جریان‌های حزب الله لبنان، عراق و سوریه را به همین مسئله نسبت داد. برخی کشورهای غربی و عربی در منطقه حکومت ایران را متهم می‌کنند که با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک به جریان‌ها و گروه‌های شیعی در منطقه کمک می‌کند، اتهامی که ایران آن را رد کرده و اعلام داشته که حمایت‌هایش از روی معنویت و کمک به جریان‌های آزادی بخش منطقه است.
حضور همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. کم کم میرسیم به نیمه این مجله نیمه شب. یادآوری میکنم که شما اخبار و گزارش هایی که از رادیو فردا میشنوید رو میتونید همچنین بر روی وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همراه ما بمانید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز پنجشنبه دوم بهمن ماه 1393 22 ژانویه 2015 میلادی. سپاسگزاریم از شمایی که همراه ما بودید از ابتدای مجله و سلام میکنیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید. 15 دقیقه دیگه این مجله ادامه داره. همراه ما بمانید. در ادامه شرمنده تکرار برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره بر تازه ترین خبرها با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3,850,000,000 تومان محکوم شده است. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که عبد رب و منصور هادی را همچنان به عنوان رئیس جمهوری یمن به رسمیت می‌شناسد. جنسکی در گفتگو با خبرنگاران افزود که وزارت خارجه آمریکا با آقای منصور هادی در تماس است. وی تاکید کرد که عملیات ضد تروریستی مشترک با یمن که به گفته او در تلاش‌های ایالات متحده برای مبارزه با القاعده در منطقه بسیار خطیر است، در حال حاضر ادامه دارد. بر پایه گزارش‌های شورشیان شیعه حوثی که کنترل پایتخت یمن را در دست گرفتند، روز چهارشنبه رئیس جمهوری این کشور را در حصر خانگی قرار دادند. معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید بهای پایین نفت باعث خواهد شد که ایران تا پایان مذاکرات اتمی در اول ژوئیه میلیاردها دلار از درآمد خود را از دست بدهد. در خبر دیگر، وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، روزهای جمعه و شنبه این هفته با همتایان ایرانی خود در زوریخ سوئیس دیدار می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، مذاکره کننده ارشد آمریکایی روز 23 و 24 ژانویه یعنی 3 و 4 بهمن با مذاکره کنندگان ایرانی به گفتگو می نشیند. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو شنیدید از همکارم حسین قویمی. یادآوری می کنم که همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. اگر که نظر، خبر یا پیشنهادی دارید که می خواهید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، دعوت می کنم که با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید که هست شمارش 20420221122112. هانا کاویانی هستم. شب و روز خوبی رو براتون آرزو می کنم و دعوت می کنم که شنونده تکرار برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به 100مین شماره نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر 100م که در اون درباره ضریب جینی و نحوه توزیع درآمدها در ایران با شما سخن خواهیم گفت. پیش از هر چیز با مهتاب وحیدی راد مروری میکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
پایان عصر نفت عنوان یادداشتی است که حجت قندی، اقتصاددان، برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است. این استاد دانشگاه واشنگتن اند لی آمریکا در ابتدای تحلیل خود با اشاره به کاهش بیش از 60% قیمت نفت در دوره 6 ماهه گذشته می‌نویسد بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت نفت را به انقلاب نفت شیل در آمریکا نسبت دادند. او در ادامه به نکاتی درباره نفت شیل اشاره کرده، از جمله آن که حجم استخراج شیل در آمریکا بیش از 4 میلیون بشکه در روز است که بیش از تولید نفت هر کشور عضو اوپک به غیر از عربستان است. نکته دومی که آقای قندی در یادداشت خود بر آن تاکید می‌کند، برآوردهای متفاوت از میزان ذخایر نفت غیر متعارف است که به نوشته این استاد اقتصاد، بعضی از برآوردهای دست بالا حجم ذخایر غیر متعارف را تا 10 برابر ذخایر متعارف نشان می‌دهد. حجت قندی در ادامه به تفاوت سیکل سرمایه گذاری در تولید نفت شیل و نفت‌های متعارف اشاره کرده و می نویسد سیکل سرمایه گذاری در نفت شیل کوتاه مدت است. برای نفت متعارف از زمان شروع سرمایه گذاری تا زمان استخراج فاصله حدود 5 سال است. اما به نوشته حجت قندی سیکل سرمایه گذاری در نفت شیل حدود 60 روز است، که این صاحب نظر مسائل اقتصادی آن را با سرمایه گذاری در صنعت آب معدنی قابل مقایسه می داند. این اقتصاددان در جای دیگری از یادداشت خود به سمت تقاضا در بازار نفت اشاره می کند و معتقد است که تمام کاهش قیمت نفت به تولید و عرضه فراوان نفت مربوط نیست، بلکه سرمایه گذاری روی بهره‌وری بالاتر محصولاتی که مصرف کننده انرژی هستند موجب کاهش تقاضا برای نفت شده است. و در پایان استاد اقتصاد دانشگاه واشنگتن اند لی در آمریکا می نویسد مثلی در محافل نفتی است که می گوید پایان عصر پارین سنگی به دلیل اتمام سنگ نبود. در واقع بشریت هنوز هم از سنگ استفاده می کند، اما سنگ در محاسبات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک جایی ندارد. حجت قندی در پایان بندی تحلیل خود سرنوشت نفت را همچون سرنوشت سنگ تصور کرده و تاکید کرده است پایان عصر نفت با پایان نفت همراه نخواهد بود، بلکه در زمانی در آینده نفت دیگر در محاسبات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک نقشی نخواهد داشت. جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه تعادل اقتصادی نوشته، با اشاره به سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد که گفته باید در بودجه سال آینده قیمت نفت به بشکه 40 دلار تغییر یابد، این سخن را سخنی درست توصیف کرده و نوشته است ممکن است قیمت نفت به حدود 50 دلار افزایش یابد، اما اینکه قیمت نفت در سال آینده به طور متوسط به 70 و چند دلار برسد بسیار بعید به نظر می رسد. به نوشته آقای پژویان باید دید دولت می تواند به سایر درآمدهای خود اضافه کند یا باید از هزینه ها کم کرده که بتواند کسری درآمدهای نفتی را جبران کند. این اقتصاددان در این حال تأکید می کند که کم کردن هزینه های دولت نباید به کاهش هزینه های عمرانی تعبیر شود، چرا که به باور این استاد اقتصاد کاهش بودجه های عمرانی می تواند مشکلاتی جدی تر ایجاد کند.
یک عدد، یک تحلیل.
چند ماهی پیش از این، راه اندازی صفحه‌ای با عنوان بچه پولدارهای تهران در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبرساز شد. در این صفحه، تصاویری از شماری از جوانان در مناطق مختلف ایران منتشر شد که آنها با خودروها و گوشیهای تلفن همراه گران قیمت و لباسهایی با برندهای بسیار مشهور جهان در ویلاها کنار استخرها یا سالن‌های با شکوه به تفریح مشغول بودند. در این صفحه سبکی از زندگی ارائه می شد که در کشورهای ثروتمند اروپایی و آمریکایی نیز هر کسی قادر به انتخاب آن نیست. پاسخ به راه اندازی آن صفحه را دیگرانی عهده‌دار شده بودند که با انتشار تصاویری از زندگی عادی یا اغراق شده خود با نشانه های از فقر و نداری، دوگانه سنتی فقیر و پولدار، بالا شهرنشین و پایین شهری را بازتولید می کردند. اما انتشار عکس ها و تصاویر بچه پولدارهای تهرانی با موجی از واکنش ها روبرو شد. تحلیلگران و کارشناسان درباره آن بسیار گفتند و نوشتند. ترجیح بند تحلیل های ارائه شده نابرابری های درآمدی و بی‌عدالتی اقتصادی در ایران امروز بود. اینکه چرا و چگونه چنین وضعیتی از نابرابری اقتصادی و بی‌عدالتی توزیع درآمدی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، مبنای بحث ها بود که قرار نیست امروز با آن بپردازیم. در هفته جاری، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با انتشار گزارش‌های جداگانه از ضریب جینی تصویری از وضعیت توزیع درآمد در ایران را ارائه کردند. تصویری که شاید با کمک اعداد ارقام بتواند راه اندازی صفحه بچه پولدارهای تهران و سبک زندگی آنها را توجیه کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از تغییرات ضریب جینی در دوره زمانی سالهای 88 تا 92 که دوره زمامداری دولت دهم را هدف قرار داده، بیانگر کاهش ضریب جینی است که به معنای بهبود وضعیت توزیع درآمدی است. آماری که البته باورهای رایج مردم چندان نسبتی با آنها ندارد. ضریب جینی شاخصی است اقتصادی برای سنجش چگونگی توزیع برابر درآمدها در اقتصادها. این شاخص در محدوده دو رقم 0 و 1 در نوسان است و هرچه به 0 نزدیکتر باشد به معنای برابرتر بودن نحوه توزیع درآمدها و برعکس هرچه به 1 نزدیکتر باشد حداکثر نابرابری در جامعه آماری هدف را توضیح می‌دهد. اما برای سادگی فهم تغییرات این شاخص بیان آماری ضریب جینی معمولاً به صورت درصدی بیان می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی از رقم 41% در سال 88 به 36.5% در سال 92 کاهش یافته و این شاخص در تمام این دوره 4 ساله سال به سال کاهش نشان می‌دهد. برابری درآمدی در روستاهای ایران در این دوره 4 ساله همواره وضعیتی عادلانه‌تر از نحوه توزیع درآمدهای شهری داشته است. اما گزارش بانک مرکزی از همین دوره زمانی روایتی دیگر را به تصویر می‌کشد. ضریب جینی در گزارش بانک مرکزی در سال 88 کمی کمتر از 40% بوده که تا سال 90 با کاهش به 37.5% رسیده است. اما از سال 90 تا سال 92 روند بهبود در برابری توزیع درآمدها معکوس شده و در سالهای 91 و 92 ضریب جینی افزایش یافته است، به طوری که شاخص ضریب جینی در سال 92 بر اساس گزارش بانک مرکزی به اندکی کمتر از 40% رسیده است. بانک مرکزی در گزارش توجیهی خود از افزایش ضریب جینی در دو سال 1391 و 1392 به بحران رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز اشاره کرده است. در همین گزارش کاهش ضریب جینی و برابرتر شدن توزیع درآمدی در دوره سالهای 87 تا 90 در نظر تحلیلگران بانک مرکزی ناشی از اجرای سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی بوده که در تحلیل بانک مرکزی با توجه به آثار تورمی اجرای ناقص این برنامه در دو سال بعدی یعنی سالهای 91 و 92 خونسا شده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز در تحلیل خود از شکاف طبقاتی در ایران به همین عوامل اشاره می کند.
دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افزایش شکاف طبقاتی رو توضیح میده و مسئله تنها اقتصادی نیست. اگر تنها از همین منظرم البته نگاه کنیم به مشکل شکاف فزاینده طبقاتی در سالهای اخیر، علت اون عمدتاً رکود عمیق اقتصادی، تورم بالا، افزایش شدید بیکاری و همچنین افزایش نرخ ارز بوده. البته عوامل برونزایی مانند تنش و آفرینی بین‌المللی هم بر این به اصطلاح آتش افسوده.
البته این استاد دانشگاه در استکهلم سوئد نگاهی فرا اقتصادی به موضوع شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی دارد.
اصلی ترین درآمد ایران یعنی درآمد نفتی و رانت‌های مربوطه در اختیار حاکمیت که توزیع منابع هم از دارایی و درآمد، قدرت و منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصار اونه. بنابراین شرط اصلی توزیع موزون دارایی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنی اقتصادی اون توزیع قدرت سیاسی و مشارکت دادن مردم در سهم بردن از این قدرت سیاسی.
احمد علوی در این حال راهکارهایی برای بهبود توزیع درآمدها دارد که بیشتر حوزه‌های جز اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهند.
تا مفهوم شهروند برابر به عنوان فرهنگ نهادینه نشه و قدرت سیاسی به شکل بهینه توزیع نشه، اقداماتی همچون پرداخت یارانه تنها کارکردش پنهان کردن شکاف طبقاتی یا حتی اکثر کاهش تأثیر منفی اونه که کمتر احساس بشه. مهمترینش اینه که جامعه مدنی گسترده بشه و مشارکت مردم در سهم بردن از قدرت تسهیل بشه و همچنین منزلت اجتماعی که الان در اختیار یک گروه محدودی به شکل موزونی توزیع بشه.
در گزارش مرکز آمار ایران از نحوه توزیع درآمد در ایران، شهرنشینان استان گلستان نابرابرترین توزیع درآمدی در سال 92 را تجربه کردند و شهرنشینان استان خراسان جنوبی برابرترین توزیع درآمدی را داشتند. در میان روستاییان ایران در سال 92، روستاییان استان یزد نابرابرترین توزیع درآمد را شاهد بودند و در مقابل روستاییان استان البرز برابرترین توزیع درآمدی و کمترین شکاف طبقاتی را تجربه کردند. شاید مشاهدات و احساس شما گزارش مرکز آمار ایران را تایید نکند، و شما با روایت بانک مرکزی موافق باشید که در دو سال گذشته توزیع درآمدها نابرابرتر شده و شکاف طبقاتی عمیق‌تر. با این حال تحلیلگران بانک مرکزی در پایان گزارش توجیهی خود تاکید کردند که با توجه به هدف گذاری دولت برای کنترل تورم و کاهش نرخ تورم در سال 93 انتظار دارند افزایش ضریب جینی در سال 93 متوقف شده و حتی تا حدی تعدیل شود. به پایان شماره 100 نمایر رسیدیم. منتظر انتقادها، نظرها و پیشنهاداتون به آدرس ایمیل نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.